متاسفانه با خبر امروز همزمانی تصادفی یا لجبازی قوه قضاییه با افکار عمومی. کمتر از یک روز پس از توقف حکم مرگ سه جوان معترض، یک زندانی امنیتی اعدام شد. موفقیت اولیه واکسن آزمایشی دانشگاه آکسفورد برای مقابله با کرونا. پژوهشگران میگویند دستگاه ایمنی بدن را برای تولید پادتن تربیت میکند. رأی دیوان عالی ایران برای وقف بیش از 5000 هکتار از اراضی جنگلی. متولی حفظ منابع طبیعی و جنگلی ایران کیست؟
اول ننه تو با خودت نبر، بذار چراغ این خونه روشن بمونه.
و وداع آخر با پیرمرد بزلگوی سینما و تلویزیون، نگاهی به کارنامه هنری احمد پورمخبر. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. احساس شادی و رضایت بخش بزرگی از جامعه ایران از موفقیت در توقف اجرای حکم اعدام سه جوان معترض کمتر از یک روز دوام داشت. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام خبر اجرای یک حکم اعدام دیگر آب سردی ریخت بر سر کسانی که فکر می‌کردند ممکن است مسئولان دستگاه قضایی صدای اعتراضشان در نفی خشونت را شنیده باشد. در ساعات پایانی یک شنبه تلویزیون رسمی ایران با پخش تصاویری از محمود موسوی مجد، فردی که کمتر از دو ماه پیش به جاسوسی متهم شده بود، زمینه را برای اعلام خبر اعدامش آماده کرد. شیوهی تکراری در دستگاه امنیتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی. جالب آنکه او در حالی اعدام شد که اتهاماتش حتی در خود قوه قضاییه هم چندان روشن نبود. در حالی که سخنگوی قوه او را به لو دادن مسیر تردد فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه متهم کرده بود، مرکز رسانه همین قوه گفت بازداشت و محکومیت او ربطی به قاسم سلیمانی نداشته. اما صرف نظر از محتوای پرونده، آنچه بیشتر به چشم می آید برخورد قوه قضاییه با افکار عمومی است. این همه تعجیل در اعدام در میانه کارزار نفی اعدام نشانه چیست؟ آیا اجرای سریع این حکم نوعی دهنکجی به جامعه بین المللی و مردم بود یا صرفاً یک همزمانی تصادفی؟ بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش از نازآفرین میرزا خلیلی.
خبر اعدام محمود موسوی مجد دیروز دوشنبه اعلام شد. او که گفته می شود در سوریه با نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری کرده، به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و سازمان موساد در اسرائیل به اعدام محکوم شده بود.
در قبال اخذ دلارهای آمریکایی برای اونها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه حوزه نیروهای مسلح من جمله سپاه پیروزمند قدس و همچنین محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی رو جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه پیشتر صدور این حکم را در ارتباط با ارائه اطلاعات محل استقرار و تردد قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده ی نیروی قدس، به سرویس‌های جاسوسی خارجی دانسته بود. اما مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه به سرعت آن را رد کرد. محمود موسوی مجد از سال 97، یعنی پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی، در بازداشت بوده است. از آغاز رسانه‌ای شدن اتهام‌های او تا حتی پس از اجرای حکم اعدام، همچنان ابهام‌ها درباره پرونده محمود موسوی مجد باقی است.
این جانب سید محمود موسوی مجد، فرزند سید کاظم، بر خود واجب می‌دانم اکنون که آماج سخت‌ترین اتهامات ممکن قرار گرفتم، نسبت به واقعیت تحریف شده و اعلامی توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه مطالبی را به استحضار همگان برسانم.
محمود موسوی مجد به تازگی با انتشار یک فایل صوتی به دو زبان فارسی و عربی از داخل زندان گفته بود افرادی برای حفظ منافع شخصی خود به دنبال اعدام سریع او هستند. این فایل صوتی همچنین روی یک حساب کاربری توییتری به نام محمود موسوی مجد قرار گرفته که مطالبی را در حمایت از او منتشر می‌کند. از جمله نامه‌ای منتسب به کاظم موسوی مجد، پدر محمود موسوی مجد، که در آن اتهام جاسوسی را تصفیه حساب خصوصی توسط گروهی قدرتمند در سوریه دانسته است. نه محمود موسوی مجد در فایل صوتیش نام این افراد را فاش کرده و نه پدرش در نامه خود. این موضوع خود گمان زنی هایی را مطرح کرده که آیا آنها هنوز به لغو حکم اعدام امید داشتند یا این هم یک بازی اطلاعاتی دیگر از سوی جمهوری اسلامی است. با این حال بنابر آنچه که منابع رسانه‌ای نزدیک به حکومت ایران اعلام کردند، محمود موسوی مجد از زمان کودکی به همراه خانواده‌اش در سوریه سکونت داشته و به دلیل آشنایی به زبان عربی به استخدام نیروی قدس درآمده بود. برخی از کارشناسان میگویند با توجه به تسلط قاسم سلیمانی و طبیعتاً سایر اعضای سپاه قدس به زبان عربی و انتشار تصاویر آقای موسوی مجد در لباس رزم در سوریه، مترجم بودن او هم ابهام برانگیز است. او در جریان اعترافاتش که همانند رسم رایج نهادهای امنیتی و سپاه معروف به اعترافات اجباری از تلویزیون پخش شد، گفته بود که به دلیل کاهش دستمزدش از ادامه همکاری با سازمان اطلاعاتی آمریکا منصرف شده است.
با دو قطبی سازی، با اتهام زدن، با ملامت کردن.
گرچه روابط دستگاه قضایی ایران به ریاست ابراهیم رئیسی با دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندان گرم نیست، اما قوه قضاییه گویا با سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی همکاری بهتری دارد.
این توانایی که در پرتوی دستور قرآن کریم، دستور فرماندهی معظم کل قوا و عدو لهم و استطعت من قوه، این از جلوه‌های توانایی است که امروز در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داره.
اطلاعات سپاه متهمان به جاسوسی را بازداشت می‌کند و قوه قضاییه با استناد به ادله قانونی برایشان احکام حبس و اعدام صادر می‌کند. حالا اعدام محمود موسوی مجد همزمان شده با توقف سه حکم اعدام دیگر. تایید حکم اعدام ستن از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان پارسال به افزایش ناگهانی بهای بنزین مخالفت‌های بسیاری را به دنبال داشت که به دنبال آن در شبکه‌های اجتماعی هشتگ اعدام نکنید میلیون‌ها بار توییت شد، در حالی که درخواست تجدید نظر در حکم این ستن برخی رو امیدوار کرده بود. اجرای حکم اعدام آقای موسوی مجد نگرانی هایی را از احتمال برخورد لجبازانه ی قوه قضاییه برانگیخته است.
وقتی امریکا که خودش لیدر تضییع حقوق انسان هست، اسرائیل کودک کش منافقین دستشون تا مرفق به خون انسانها آلوده و جریان سلطنت طلب، ضد انقلاب، ربات، مسائل مختلفی که در این قضیه نقش دارن در جو سازی ها و فضا سازی ها، اینها رو هم ملت میشناسه هم ما میشناسیم. این جریانات نمیتونه به هیچ عنوان اون چه اراده دستگاه قضایی است بر اجرای حق و عدالت کوچکترین رخنه درش ایجاد بکنه.
ابراهیم رئیسی که پارسال بر اشد مجازات معترضان آبان ماه تاکید کرده بود، دیروز باز هم اغتشاش و ناامنی را خط قرمز خواند. در جریان اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی به حکم اعدام سه تن از معترضان آبان 98 بارها به اعدام‌ها و شکنجه‌هایی که در طول 4 دهه گذشته توسط جمهوری اسلامی انجام گرفته هم اشاره شده است. حالا به دنبال اعدام محمود موسوی مجد به اتهام جاسوسی، اسرار این پرونده هم در کنار سایر اعدامیان با اتهام‌های سیاسی امنیتی توسط حکومت جمهوری اسلامی بایگانی خواهد شد. دست کم فعلا. نازآفرین امیرزا خلیلی، رادیو فردا.
رضا حقیقت نژاد همکارم با ماست تا در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. رضا، اجرای حکم محمود موسوی مجد متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل در این شرایط ایران چه معنایی داره؟
یه موضوع خیلی مهم این بود که در روزهای اخیر بعد از این هشتگی که در فضای مجازی در راستای نگفتن به اعدام و مخالفت با صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان آبان را افتاده بود و در پی اون برخی از اظهار نظرهای بین المللی مانند توییتی که رئیس جمهور آمریکا در این مورد نوشت، این فضا وجود اومده بود که قوه قضاییه به نوعی در اثر این فشارها عقب نشینی کرده و اون قاطعیتی که مثلا همیشه به عنوان یکی از ویژگی‌های آقای رئیسی بهش اشاره می‌شد رو اون رو نداره. یک نوعی همجور که خبرگزاری قوه قضاییه هم اومده اعلام کرده در گزارشی که در این مورد نوشته، یک نوعی خواستن بگن که کماکان دستور کار اصلی قوه قضاییه که همون اعدام باشه برقرار هست و آقای رئیسی هم تو صحبت‌های امروزش گفته که ما تسلیم جفسازی نمیشیم و این فشارهایی که در داخل یا در خارج برای تغییر رفتار قوه قضاییه و کاهش اعدام‌ها وجود داره در اراده اونها برای استفاده از این ابزار که معمولاً هم برای سرکوب یا برای ارسال پیام‌های امنیتی استفاده میشه نداره.
رضا، اونطوری که اشاره کردید به هشتگ نه به اعدام که جهانی شد و اعتراض‌هایی که به برای اعدام معترضان آبان در شبکه‌های اجتماعی در حقیقت طوفان به پا کرد، به نظر چرا حکومت در این شرایط باز هم حکم اعدام رو متوقف نمی‌کنه و دست از اعدام نمی‌کشه؟
در جمهوری اسلامی، یعنی در تاریخ جمهوری اسلامی، این اعدام دو تا کاربرد خیلی مشخص داشته. یکی این که ابزار سرکوب بوده، یعنی پیام میفرستاده به معترضان که در هر نوعی که بخواد رفتار بکنید پاسخ نهایی ما به این مسائل اعدامه، و یکی هم این که راهی بوده برای پیشگیری، یعنی وقتی که احتمال میدادن یک سری اعتراضایی در جامعه هست یا ممکنه که در جامعه یک سری اعتراضهایی رخ بده، سعی کردن که با برجسته کردن احکام اعدام یا اجرای احکام در دوره‌های مختلف به نوعی پیشگیری بکنن و پیام‌های هشدار دهنده‌ای بدن به کسانی که فکر اعتراض در سر دارن. بنابراین این یه دستورکار کلی است برای قوه قضاییه که الان می‌خواد بگه که اگرچه ما یک تحت تاثیر اون فشارها یه تغییر اندکی دادیم و مثلا درخواست بررسی پرونده این سه نفر رو پذیرفتیم، ولی این رو بدونید که کماکان اون چیزی که ما تو ذهنمون هست برای این موضوع اعدام هست. و خود آقای رئیسی هم حالا به تعبیری که میدونید اونا به اعتراضهای مردم معمولا کلمه اختشاش رو به کار میبرن، خود آقای رئیسی هم گفته بود که این یک خط قرمز برای ماست. بنابراین قوه قضاییه به طور دائم سعی میکنه که به مخالفان حکومت، چون یکی از مهمترین نمایندگان حکومت در این راستا قوه قضاییه هستش، مثلا در کدان نهادهای مثل سپاه یا شورای نگهبان، سعی کرده که بگه که نظام کماکان اون خط قرمزهای سابق خودش رو داره و حاضر به عقب نشینی موردی نیست.
پس از احکام معترضان آبان برگردیم به حکم اجرا شده موسوی مجد. یک روز پیش از اجرای حکم اعدام او، خبرگزاری فارس ویدیویی از فعالیت‌های او منتشر کرد. همزمانی اعدام او با انتشار این تصاویر، آن هم در خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، به نظر تو چه تفسیری میتونه داشته باشه؟
این همون وابسته به سپاه که اشاره کردی نکته مهمیه، چون در همزمان با این فشارها در مورد مسئله اعدام از نظر امنیتی هم نهادهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی به خصوص سازمان اطلاعات سپاه که تو سالهای اخیر دست بالاتر رو در فضای امنیتی ایران داره تحت فشار قرار گرفته. علتش هم اینه که به طور دائم ما اخبارهایی رو در مورد حملات سایبری یا نفوذ گروه‌های به داخل ایران یا اقدامات خرابکارانه میشنویم که اینا بعضن نسبت داده میشه به دستگاه‌های امنیتی کشورهای دیگه یا از تسلط دستگاه امنیتی کشورهای رقیبی مثل اسرائیل بر فضای امنیتی ایران سخن رونده میشه. این که در این برهه زمانی هم میان این فرد رو یهو اعدام میکنن، یعنی یه ویدئویی رو خبرگزاری فارس پخش کرد و بلافاصله بعد از اون اعدام شد و خیلی هم تاکید میشه که جاسوس موساد بوده و جاسوس آمریکا بوده و به طور مرتب هم یک جزئیاتی در مورد این فعالیت‌های جاسوسیش ارائه میدن یا تصاویری که اصلا معلوم نیست چقدر صحت داشته باشه از برخی از افرادی که گفته میشه جاسوس دستگاه‌های امنیتی کشورهای دیگه هستن پخش میکنن. همه اینها در راستای احیای اون در واقع شخصیت تخریب شده سازمان‌های امنیتی ایرانه و این پیام رو میخوان به نوعی ارسال بکنن که علارغم این صحبت‌هایی که میشه یا گزارش‌هایی که در رسانه ها منتشر میشه، ما کماکان بر فضای امنیتی و تحرکات کشورهای رقیب تسلط داریم. در همین ویدیوها هم به طور مشخص اشاره میشه که در برای اسرائیل کار میکرده، برای امریکا کار میکرده و وقتی که میخواست برای دستگاه جاسوسی عربستان سعودی کار بکنه ما این فرد رو بازداشت بکنیم. یعنی حتی اشاره میکنه که تحرکات جاسوسی عربستان سعودی رو ما داریم رصد میکنیم و تحت کنترل بکنیم و یک نوعی پیام اقتدار میخواست بفرسته که حالا با توجه به این تحولاتی که رخ میده این پیام بعیده که اینجوری شنیده بشه.
رضا حقیقت نژاد همکارم بود که با ما در این مورد صحبت میکرد. رضا سپاس از تو که همراه این صبحانه با خبر بودی. اما موضوع اعدام محمود موسوی مجد به جرم جاسوسی در شبکه‌های اجتماعی هم در بوته نقد و نظر قرار گرفته که بنیامین صدر به اونها میپردازه. بنیامین، کاربران شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته با هشتگ نعب اعدام طوفان توییتری را انداختند و میخوام ببینم واکنش کاربران به اعدام محمود موسوی مجد چگونه بوده.
روی اتفاقا اشاره درستی کردی، چون خیلی از کاربرها این رو به نوعی حالا دهنکجی حاکمیت به این خواست عمومی در خصوص شبکه‌های اجتماعی و همینطور بیرون از اون دونستن. خیلی از چهره‌های سرشناس هنری و ورزشکارا، مردم عادی در شبکه‌های اجتماعی در واقع با هشتگ اعدام نکنید و نه به اعدام مخالفت خودشون رو با انواع اعدام در ایران به خصوص به دلایل سیاسی اعلام کردن. کاوه قریشی در توییترش اشاره کرده به همین موضوع و گفته که حکومت میخواد ثابت بکنه که اهل عرب نشینی نیست در مقابل خواست عمومی و خواست ملی. توقف اجرای مجازات مرگ سه جوان معترض در واقع آبان گذشته دوام نداشت برای اینکه حکومت خواست این رو نشون بده که من به حرف شما گوش نمی کنم و حکم اعدام محمود موسوی مجد رو اجرا کرد. این کاربر کاوه قریشی همچنین نوشته که یه وقت اشتباه نکنید که این حکومت حاضره حتی یک هفته دست از اجرا و در واقع صدور چنین حکمهایی برداره. کاربر دیگری هم اشاره کرده به اعدامهای گسترده که در جمهوری اسلامی شده به انواع مختلف و گفته اگر با اعدام سلطان سکه و سلطان دلار قیمتها رو به روال عادی برگردوندین، جامعه رو آروم کردین، با اعدام محمود موسوی مجد هم میتونین از سقوط جلوگیری بکنین. اشاره کرده به دوی به اعدام‌های سیاسی یا امنیتی در جمهوری اسلامی این کاربر در توییتر. اما کاربر دیگری به نام ریچارد رودریگوئز که البته اسم مستعارم هست نوشته که امثال محمود موسوی مجد دو راه دارن، یا میرن کشته میشن یا اعدام میشن به جرم خیانت، اما هیچ آقازاده‌ای تا به حال پاش به سوریه هم نرسیده. کنایه داره در واقع به کسانی که حالا به نوعی با جمهوری اسلامی در گذشته همکاری کردن و به خاطر همون هم حالا یا کشته میشن در وقت جبهه‌های جنگ یا با چنین اتهام‌هایی روبرو میشن. اما رضا مظاهری رو یا اشاره کرده به ماجرای مازیار ابراهیمی که در جریان انفجار در یکی از سایت‌های موشکی جمهوری اسلامی متهم شد به همکاری با اسرائیل و بعداً معلوم شد که دروغ بوده و اتهام در واقع نادرستی به او زدن و گفته این قضیه هم من رو یاد در واقع ماجرای مازیار ابراهیمی و بازداشتش میندازه که اون هم برای حفظ آبروی نظام سعی کردن به دروغ نسبت بدن دخالتش در اون ماجرای موشکی.
بنیامین، به مازیار ابراهیمی اشاره کردی. مازیار ابراهیمی کسی بود که اعتراف تلویزیونی ازش گرفتن و به هر حال اتهامی بهش دادن که بعدها به گفته خودت و خبرهایی که مشخصه معلوم شد که کذب بوده. آیا در مورد اتهامات آقای موسوی مجد، در مورد اعترافات تلویزیونی، البته گوشه‌ای از اونها پخش شده، بحثی شده در شبکه‌های اجتماعی؟
این نکته مهمی است، چون خیلی اتهام‌هایی که به موسوی مجد زدن با توجه به همکاری قبلی که به نوعی با سپاه قدس داشته خیلی مهمه، اطلاعاتی درز نمیدن بیرون و اون مصاحبه‌ای هم که تو در واقع اعترافی هم که تو اشاره کردی اعتراف تلویزیونی خیلی گزینشی بوده. کاربری به نام شیرین در توییترش گفته که خیلی جالبه که علی رضوانی همون مجری نامه‌های شبکه رو حاضر نشد مصاحبه با این آدم بکنه، نشون میده که در واقع اتفاقات دیگری در جریان بوده. یک کاربر هم اشاره کرده به ماجرای اتهامی که تو پرسیدی و گفته ظاهرا یک تسویه حساب بوده، او اطلاعاتی رو به حفاظت اطلاعات سپاه داده از عملکرد سپاه قدس در سوریه که این به مزاق آقایون خوش نیومده و باهاش برخورد کردن. البته این چیزی هست که خب ما نمیتونیم مستقیما تاییدش کنیم.
بنامین سپاسگزارم که این نظرات رو برای ما مرور کردی.
ممنون.
پس از 2 ماه خبرهای بد مربوط به کرونا، سرانجام خبری رسید که تا حدی امید به بهبودی شرایط را افزایش می‌دهد. واکسن آزمایشی دانشگاه آکسفورد در نخستین تست‌های انسانی نتایج خوبی به جا گذاشته و با تربیت سیستم ایمنی بدن باعث افزایش تولید پادتن شده. این واکسن تا کنون روی بیش از 1000 تن آزمایش شده و نتایج خوبی داشته است. با وجود این نتایج مثبت هم هنوز برای قضاوت درباره کارایی نهایی آن زود است. در همین حال افزایش تعداد بیماران و قربانیان کووید 19 در ایران همچنان ادامه دارد. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش از ایلیا جزائری.
زنده شدن امیدها برای دستیابی به واکسن ویروس کرونا. دانشگاه آکسفورد بریتانیا اعلام کرد واکسن آزمایشیش میتواند سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با ویروس کرونا تربیت کند. خبری که واکنش نخست وزیر بریتانیا را در پی داشت.
این اخبار بسیار مثبت است. دانشمندان و محققان پیشتاز و جهانی ما در دانشگاه آکسفورد دستاورد بسیار خوبی کسب کردند. هنوز تضمینی وجود ندارد و نیاز به آزمایش‌های بیشتری است، اما گام مهمی در مسیر صحیح برداشته شد.
واکسن ساخته دانشگاه آکسفورد به 1077 داوطلب تزریق شده بود. حالا تایید شده که در بدن این افراد پادتن تولید شده و سطح گلوبول سفید هم افزایش یافته است. دانشگاه آکسفورد امیدوار است که مراحل بعدی آزمایش ها هم موفقیت آمیز باشد.
خیلی برای ما مهمه که بدونیم واکسنمون تا چه حد میتونه موفق باشه و بر کدوم بخش از مردم تأثیر میذاره. اما هر اطلاعاتی که از واکسن به دست بیاریم رو با طرفهای دیگه که برای ساختمون تلاش میکنن به اشتراک میذاریم تا به اونها در فهم میزان تاثیرگذاری واکسنهاشون کمک کنیم. معتقدیم اگر واکسن ما کارکرد خوبی داره، بعضی واکسنهای دیگر هم تاثیرگذار خواهند بود و برای همین در مسیر ساخت واکسن‌های دیگه هم کمک می‌کنیم.
پس از نتایج مثبت تحقیقات اولیه، دانشگاه آکسفورد برای تولید انبوه واکسن پس از تکمیل تحقیقات قراردادهای خود را با شرکت آسترازنیکا نهایی کرد.
میتوانم اعلام کنم که با حمایت دولت، دانشگاه آکسفورد توافقنامه صدور مجوز جهانی برای ساخت واکسن را با شرکت آسترازنکا تکمیل کرد. این بدان معناست که اگر واکسن موفق باشد، شرکت آسترازنکا تا پیش از سپتامبر 30 میلیون واکسن خواهد ساخت.
اگرچه محققان تأکید می کنند که این تنها گام نخست است، اما می تواند نوید بخش پایان کابوسی باشد که هر روز جان هزاران نفر را در جهان می گیرد.
بریتانیا تلاش های بین المللی برای دستیابی واکسن را رهبری می کند. دانشگاه آکسفورد توافق شراکت با آسترازنکا را برای ساخت اون چه معتقدند واکسنی است که به زودی به اون دست می یابند اعلام کرد.
اما در ایران خبرها همچنان درباره آمار مبتلایان و قربانیان زد و نقیض است. این بار سخنی که مدیر گورستان بهشت زهرای تهران بر زبان راند خبرساز شد.
الان بهشت زهرا 5 ماهه که در بحران شدیده. همین الان آمار کرونای تهران 3 رقمیه.
در حالی که در آمار رسمی آمار قربانیان کرونا به سیر صعودی خود ادامه می دهد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2414 نفر هستند که از این تعداد 1641 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 217 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
پیش از این رئیس جمهوری ایران رقمی از مبتلایان ارائه داد که جنجال بزرگی آفرید.
تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن.
حالا وزارت بهداشت میگوید سخنان رئیس جمهوری آمار نیست.
اون 25 میلیون اصلا مبناش این نیست. بس. تست دیگه ای بود، تست سرولوژی هست که مطالعه میشه در خیلی جای دنیا، عدده مختلفی هم بس. یک تخمینه بالاخره.
و با تشدید شیوع کرونا در ایران، مسئولان بهداشتی از افزایش رعایت پروتکل ها خبر میدهند.
عزم همگانی برای رعایت پروتکل ها و استفاده همگانی از ماسک باعث شده که خوشبختانه بازرسی که همکاران ما انجام دادن، رعایت پروتکل های بهداشتی از 22.6% به 45.5% افزایش پیدا کرده و استفاده از ماسک در اماکن عمومی، اصناف، مراکز صنعتی و ادارات از 67-83% گزارش شده.
و در این میان سوال این است که تا کنون کدام منطقه از ایران گرفتار کرونا نشده؟
کجا سراز نگفتیم؟
ابو موسا.
به دستور مقام های بهداشتی، واحد هایی که پروتکل ها را رعایت نکنند پلمب خواهند شد. ویروس کرونا اما همچنان میتازد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای علایی، محققان دانشگاه آکسفورد دیروز از موفقیت اولیه واکسن کووید 19 خبر دادن و گفتن این واکسن سیستم ایمنی بدن رو برای مقابله با کرونا فعال میکنه. خیلی زوده برای اینکه بگیم آیا این واکسن خوبه یا بده یا چقدر موفقیت آمیز خواهد بود، اما با توجه به اینکه این واکسن در بدن پاتن تولید میکنه، چقدر میشه به پایان کابوس کرونا امیدوار بود؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در واقع در مرحله سوم واکسن که انجام شد این بود که آیا این واکسن باعث تحریک سیستم ایمنی و باعث ایجاد پاتن میشه و آیا میتونه در واقع ایمنی رو در سطحی ببره که بتونه باعث پیشگیری بشه، که خوشبختانه بر اساس تحقیقاتی که شده به نظر میرسه که سیستم ایمنی رو به اندازه کافی تحریک کرده و ایجاد پاتن شده. چون میدونید برای واکسن هدف این هست که بدن نسبت به ویروس آمادگی داشته باشه و همین پاتن یا آنتیبادی که میگن به سطحی افزایش پیدا کنه که اگر فرد با ویروس واقعی برخورد کرد آماده باشه که مبتلا نشه. اما مسئله که هست این هست که ما باید ببینیم بعد از اینکه این واکسن به صورت گسترده ارائه شد تا چه حد میتونه برای فرد ایمنی ایجاد بکنه. چون در گذشته حتی افرادی که بیمار شدن، ما تنها تجربه 6 ماهه داریم که تا 6 ماه بدنشون ایمنی داشتن، ولی مطمئن نیستیم که آیا در یک سال آینده، دو سال آینده همچنان این ایمنی باقی میمونه. در خیلی از ویروس های دیگه ما داریم که وقتی از واکسن استفاده میشه بعد از چند سال ما نیاز داریم دوباره واکسیناسیون صورت بگیره چون سطح ایمنی کاهش پیدا
کرده. آقای دکتر، یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره دسترسی عمومی به واکسن کرونا هست. در خبرها اومده که مثلا همین بریتانیا که الان اعلام کرده واکسن رو تولید کرده، 90 میلیون دوز واکسن بالقوه کووید 19 که شرکت‌های مختلف در فرانسه، آلمان یا آمریکا روی اون کار میکنن رو سفارش شده. آیا این احتمال وجود داره که واکسن ها تنها به کشورهای خاص یا حتی گروه های خاص از جوامع برسه؟
سوال خیلی خوبیه. همونطوری که میدونین بیش از 100 شرکت هستن که روی واکسن کار میکنن و بعضیشون در مراحل 2 یا به مرحله 3 رسیدن، مثل واکسنی که در آکسفورد انجام شده یا در آمریکا در حال انجام شدن هست. اما خیلی از این شرکت ها ممکنه بتونن مثلا 50 میلیون، 100 میلیون یا حد اکثر 500 میلیون ویال واکسن رو در طی یک سال تهیه کنن. ولی گروه هدف ما گروه 7 میلیارد نفر هستن که 70% اینا باید حداقل واکسن بشن، یعنی 5 میلیارد نفر. به خاطر همین هست که خیلی از کشورها نگران هستن اولا به اندازه کافی واکسن داشته باشن و دوم این که آیا اون واکسنی که اینا تولید میکنن به موقع وارد بازار میشه یا واکسنی که یک کشور دیگه تولید میکنه زودتر وارد بازار بشه. به خاطر همین هست که کشوری مثل انگلستان که خودش داره واکسن تولید میکنه مخاطب مطمئن بشه که نکنه شرکت های دیگه که زودتر تهیه میکنن واکسن رو در اختیارشون بدن. سوالی که میکنه سوال خیلی مهمی هست. مهمتر از این که کدوم کشور زودتر میگه، اصلا به طور کلی به اندازه کافی آیا واکسن تولید خواهد شد، که این یک سوال خیلی بزرگی و چالشی هست.
آقای دکتر، بعد از اینکه حالا از واکسن بگذاریم سری بزنیم به ایران، همزمان با افزایش 4 برابری تعداد جانباختگان کرونا نسبت به اردیبهشت، معاون وزیر بهداشت از افزایش ابتلای کودکان به این ویروس خبر داده. چه شد که حالا کودکان و جوانان هم هدف این بیماری قرار گرفتند؟
ببینین، در گذشته یعنی 5 ماه پیش همه افراد به یک میزان در معرض تماس بودند، چه بچه، چه بزرگ، چه پیر. اما چون افراد بالای 65 سال از لحاظ سیستم ایمنی ضعیف‌تر بودند، باعث می‌شد که اونها بیشتر بستری بشن و میزان مرگ و میر هم در اونها بالاتر بره. به خاطر همین در خیلی از کشورها قرنطینه رعایت شد، در ایران هم یک کمی محدودیت ایجاد شد، اما محدودیتش به صورت کامل انجام نشد. بعد که محدودیت ها باز شد و افراد به سر کار رفتن، بیشتر این افرادی که به سر کار میرن بیشتر افراد جوانی هستن، یا افرادی که به مهمونی میرن، به عروسی میرن، خبراتی که ما میبینیم اینها جوان‌تر هستن. به خاطر همین در پیک دوم بیشتر نوجوان‌ها و جوان‌ها و بچه‌ها هستن که در معرض خطر قرار می‌گیرن. اما چون میزان مرگ و میر در اینها کمتر هست، با وجود تعداد بیشتری مبتلا میشن، اما در کل میزان مرگ و میر ثابت خواهد.
کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. اما بازار ارز شاهد ادامه نوسان و افت و خیز قیمت ارز است و علارغم کاهش نسبی قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در روز گذشته، اما گرایش فزاینده آن ادامه دارد. در واکنش به این کش و قوس بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی میگوید با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روزهای آینده بازار ارز به آرامش خواهد رسید. برای واکاوی در این موضوع همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، این وعده های رئیس کل بانک مرکزی تا چه اندازه اجرایی است؟
خب بیاد بیاریم که این مشکلات کلان و ساختاری اقتصاد ایرانه و بانک مرکزی با این بنیه ضعیف مالی، دسترسی به ارز و همچنین مشکلاتی که وجود داره، نمیتونه مشکلات ساختاری رو یک هفته حل کنه. بله، تعادل کوتاه مدت گاه موفق بوده، اما دیدیم که روند همون روندی است که فزاینده است. و از قضا همچنان که شما گفتید، این کش و قوسه که بیشترین زیان رو داره برای صادرکنندگان و وارد کنندگان و خانوار، و نشان دهنده اینه که سیاست پردازی و سیاست گذاری از دست مسئولین خارج شده. و الا چه دلیلی داره که ارز اینجوری به شدت بالا و پایین بره؟ و البته روندش هرچند صعودی است، اما نمیشه تخمین زد که فردا، پس فردا یا هفته آینده به چه شکلی خواهد درآمد قیمت ها. بنابراین به نظر نمیاد که بانک مرکزی با این به اصطلاح توانایی حقوقی و حقیقی داره که بتونه مشکلات رو حل بکنه.
در این بازار غیر قابل پیشبینی، آقای علوی، رئیس کل بانک مرکزی گفته با اجرایی شدن دستورالعمل جدید در خصوص نحوه برگشت ارز، عملا زمینه برای ایجاد تراکم غیر عادی تقاضا و سوء استفاده از اون باقی نمیمونه. این سیاست تا چه اندازه به بازار ارز مؤثر خواهد بود؟
خب این اقدامات و این نگاه مبتنی است بر اینکه گویا یک دسته سیاست به اصطلاح بازیگران بازار ارز هستند که اینا سوء استفاده میکنن. همون داستان قدیمی جمشید بسم الله است که تا الان تو این 40 سال ادامه داشته، و اون هم به جای اینکه مشکل رو متوجه سیستم و ساختار و اون عرصه کلانش بکنن، منتسب میکنن به این فرد و اون فرد و این سوء استفاده چی و اون سوء استفاده چی، یا حتی اکثر این مدیر و اون مدیر. منتها باید پذیرفت که مشکل ساختاری است، کما اینکه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس هم دلالت بر این داره که مشکل کوتاه مدت یا فرزند زود گذری نیست، بلکه عرصه ساختاریه. و این اقداماتی که ایشون میگه، میخواد خب بالاخره مقدار ارز رو که صادرات غیر نفتی بوده بیاره داخل ایران و اینو خرج کنه تو بازار. خب این گیرم بتونه تا یه حد در کوتاه مدت به طور لحظه‌ای مؤثر باشه، منتها در بلند مدت چی؟
آقای علوی، در این وانفسا، در این گرانی ارز و بازاری که همچنان نفسان داره، زمزمه های بازگشت دوباره کوپن به خانه ها مطرح شده. چه ارتباطی میان گران شدن ارز و این سیاست وجود داره؟ و آیا با این سیاست میشه انتظار تأثیر مثبتی بر سطح مصرف خانوار داشت؟
خب با توجه به اینکه ارزهای بین المللی گران میشه و این بازتاب پیدا میکنه به شکل بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات، طبیعی است که یک رابطه بسیار مستحکمی وجود داره بین این زمزمه های کوپونی کردن کالاها و البته بالا رفتن غیر به اصطلاح ارزهای معتبر بین المللی قیمت اونها. و از اون جهت که برخی از محافل حاکمیت میبینن که سیاست ها مؤثر نبوده، بانک مرکزی موفق نبوده، دولت موفق نبوده، خب الان میخوان این شیپور رو از سر گشادش بزنن به این معنی که مسئله رو وارون کنن. خب الان نمیتونیم بازار ارز رو کنترل بکنیم، به ثبات برسونیم، و این تایید همون صحبتایی که من کردم. بنابراین بیایم کالاها رو کوپونی بکنیم. منتها مگر میشود که همه کالاها رو، همه خدمات رو کوپونی کرد؟ بنابراین یک بازار موازی به بازار قاچاق یا بازار سیاه کنار اون بازار رسمی توزیع کالا یا بازار کوپونی ایجاد میشه و اونم باز ایجاد رانت میکنه. و این تجربه است که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه هم انجام شده و نتایجش مثبت نخواهد بود و بالاخره خانوار مجبور میشه باز بسیاری از کالاها و خدمات رو به قیمت بازار بخره و البته اون قیمت‌ها در حال گران شدنن، چون همونجوری که گفتم دولت که نمیتونه همه کالاها و همه خدمات رو به شکل کوپونی توزیع بکنه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد. دیوان عالی ایران رأی داده که بیش از 5000 هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد در استان مازندران وقف شود. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که این اراضی جزئی از اراضی ملی و دولتی محسوب می شود، اما متولی این اراضی از در اختیار داشتن وقف نامه خبر داده. منطقه جنگلی آق مشهد از جمله جنگل های شناخته شده در استان مازندران محسوب می شود. سیاوش سعادتیان گزارش می دهد.
5600 هکتار از اراضی جنگلی منطقه آق مشهد مازندران مدت هاست که در انتظار تعیین تکلیف بوده است. سازمان جنگل ها و مراتع می گوید از این مساحت 5100 هکتار را اراضی ملی تشخیص داده، اما متولی این اراضی می گوید که برای این زمین ها سند وقفی دارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که دادگاه بدوی و تجدید نظر پیشتر به نفع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رأی داده بودند، اما دیوان عالی این حکم را رد کرده است. سازمان جنگل ها می گوید با همکاری سازمان اوقاف توافقنامه ای را تهیه کرده بودند که بر اساس آن اراضی جنگلی در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع قرار بگیرد و باقی اراضی در مالکیت متولی موقوفه بماند، اما متولی این اراضی حاضر به قبول آن نشده است. بر اساس قانون مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی، وقف اراضی ملی و دولتی از تاریخ تصویب این قانون ممنوع و واگذاری اراضی موقوفه پیش از آن را هم منوط به احیای این اراضی می کند. منظور از احیا، کشت و زرع یا ساختمانسازی و تغییر کاربری زمین است.
خواسته ما،
خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشته، بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که به گفته او هیچ گونه برنامه احیا در این اراضی انجام نشده و در نتیجه طبق قانون باید اراضی جنگلی به سازمان جنگل‌ها واگذار شود. از دیگر ایراداتی که سازمان جنگل‌ها گرفته این است که سند وقفی مربوط به 4 قرن پیش است و به گفته مدیر کل منابع طبیعی صرفاً قدمت نمی‌تواند دلیل بر مالکیت باشد.
باید همه اجزای قوه قضاییه،
حالا اداره منابع طبیعی استان مازندران و سازمان جنگل‌ها و مراتع امیدوارم با دخالت رئیس قوه قضاییه این پرونده دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس ماده 477 آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضاییه می تواند پس از حکم دیوان عالی کشور دوباره اجازه اعاده دادرسی را صادر کند. سازمان منابع طبیعی استان مازندران نسبت به 600 هکتار ذخیره‌گاه درختان شمشاد، بلوط، کاج و سایر درختان نادر در این محوطه ابراز نگرانی کرده و گفته که متولی چندین بار خواستار قطع درختان شده بود.
همونطور که میبینید از اینجا به بعد همش جنگله و کنار این زمینی که الان مشغول صاف و صاف غیر قانونی توش هستن دقیقا یه دره‌ای که پایینش رودخونه است و درختم که همینجا حتی بعضی هاشون مثل چسبیده به همین زمینه.
جنگل‌خواری پدیده ای است که سالهاست دامن مناطق شمالی ایران را گرفته و باعث شده که این مناطق طبیعی در معرض آسیب و نابودی قرار گیرند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همه موضوع همراه هستیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست. آقای کرمی، ماجرای این اراضی وقفی چیه و چقدر میتونه برای محیط زیست ایران یک مشکل تلقی بشه؟
خب واقعیتش اینه که اگر بخوایم به این دور وقت نامه ها توجه کنیم، تقریبا عمده اون مساحت مفید ایران وقف شد. یعنی این مشکلی که کمابیش، حالا نه فقط این که سازمان جنگل ها مثلا توی مراتب و یا جنگل مناطق جنگلی داشته باشه، حتی شهرداری تهران توی اراضی که عرفاً اراضی عمومی شهر محسوب میشه، خیلی از شهرداری ها، نه فقط شهرداری تهران، با این ماجرا دارن. یعنی که واقعا یک بحث پیچیده این مسئله وقف اراضی که مساحتش هم خیلی قابل توجه. شما همین یک مورد رو ببینید، یک پرونده از 5000 هکتار، بیش از 5000 هکتار جنگل، این یک مشکل قدیمی همیشه وجود داره، تو شهرها هم وجود داشته. نکته اینه که اغلب شما موقع به این مرحله میرسه که وقف گذار به قول خودشون قدرت مالکیت بیشتری روی اون عرصه پیدا میکنه، مقدمه مراحل بعدی میشه برای سبزشویی، برای تغییر کاربری، برای اصطلاحا جنگل خواری. اینها به هر حال این یک مشکل عمومی هست، میگم در مساحت گسترده ای از کشور ایران.
ریشه این درد آقای کرمی از کجاست؟ چطور میشه افرادی با اسنادی مبهم و مخدوش میتونن مالک هزاران هکتار عرصه ملی بشن؟
دو تا نکته وجود داره. یکی این که شما با تقلب میتونید مالک هر اراضی واقعا تو ایران بشید، واقعا چنین امکانی وجود داره. یعنی قوانین مالکیت در ایران، مالکیت اراضی به راحتی قابل دور زدن هست. این یک بخش ماجراست. یک بخش دیگر ماجرا این است که ما به اراضی طبیعی میرسیم، قانون در این مورد شفاف نیست. یعنی خیلی از این اراضی که تملک شدن، الان میریم توش ویلا ساخته شده به اصطلاح به عنوان ارضی خصوصی، بر میگردیم به عقب میبینیم مثلا یک بنچاقی مال مثلا 200 سال پیش، طرف فقط اجازه چراندن گوسفند داشته اونجا، ولی با اتکا به همان بنچاق الان رفته اونجا تغییر کاربری داده، جنگل رو پاک ترشی کرده، ویلا ساخته. خیلی از این بنچاق ها شما میبینید مثلا فقط اجازه مثلا بهره برداری از گیاهان داروی بوده. یعنی خیلی سال پیش به کسی گفتن شما میتونی فلان بوته دارویی رو از فلان جا شما اجازه انحصار به حساب برداشتش رو داشته باشید، اما با اتکا به همون میرن مثلا تغییر کاربری میدن. این در تمام عمده شمال وجود داره، عمدتاً هم برمیگرده به فساد در قوه قضاییه، اون بخشی است که اسناد مالکیت رو اینها برمیگرده. شما یک با تقلب میتونید تصاحب کنید، دو میتونید تخلف کنید. همیشه در ایران جریمه تخلف میسرکه، یعنی به سود شماست که تخلف کنید. توی بحث ساخت و ساز هم هست، مثلا کسی که من یه طبقه اضافه میسازه مثلا توی خونه، جریمه‌ای که براش داده میشه جریمه کمتری از فروش همون یک طبقه، همون جریمه رو میشه با پارتیکوزی یا پرداخت نکرد یا افساد کرد. به هر حال تقلب آسونه و تخلف میسرکه، نتیجه شوید وضعیت های این شکلی میشه.
آقای کرمید، انقدر به نکاتی اشاره کردین که واقعا این سوالا نمیدونم بپرسم یا نپرسم. به پارتی بازی اشاره کردید، به تقلب و فساد گسترده در قوه قضاییه. با توجه به حکم نهایی دادگاه الان سازمان جنگل‌ها چیکار میتونه انجام بده؟
ببینید این یک کسی هست که این حکم رو تونسته برگردونه. ببینید ساده نیست. 5000 هکتار اراضی بسیار غنی، یعنی اونجا زیست بوم بسیار غنی و قابل توجهی، یک ثروت ملی کم نظیر رو طرف رفته تو دادگاه با یک سند مخدوش 400 سال قبل. سند که نه، یک کار معلوم نیست، بنچاق 400 سال قبل که خود همین نهاد دولتی توسط خبرگزاری دولتی اعلام شده که به دلایل متعدد غیر قانونیه. طرف تونسته بره این رو تقریبا سلاح به نفع خودش حکم بگیره، طرفی که اسمش هم برده نمیشه، میگن وقف گذار، ما نمیدونیم چیه، حالا یک امامزاده، یک نمیدونم حوزه علمی هست، چی اسما نمیدونیم، اسمش اصلا ممنوع است، نباید آورده بشه. چنین جایی زورش بیشتر از یک کارمند سازمان جنگل ها و مراتع است توی شهرستان کوچیک که قرار پیگیری بکنه اون پرونده رو. خود استاندار و خود نمیدونم، من منتقدم خود رئیس جمهورم دورش به چنین وقت‌گذاری که کسی جرئت نداره اسمش رو بیاره نمیرسه. اما اگر بگیم از نظر قانونی چه کار میتونن بکنن، خب حالا اون مسیرهای قانونی که روی بحث تملک است یک بخش، یک بخش دیگه شما اگه تو حیاتتون یک عدد درخت باشه نمیتونید اون درخت رو براتی قطع کنید، باید بگیرین، باید نمیدونم خسارتش رو بدید، باید سختگیری بشه، طوری که تو همین تمام اروپا هم هست. نمیان بگن لزوما سند از شما گرفته میشه، میگن باشه ولی شما تغییر اجازه هیچ گونه ساخت و ساز ندارید، اجازه هیچ گونه بهره برداری خارج از اون قواعد اکولوژیک ندارید، مکلف به حفاظت هم هستید. یعنی اگه چون این یک عرصه به اصطلاح اثرگذار بر سلامت و به اصطلاح بر اون اکوسیستم کلی منطقه، شما باید حفاظت بکنید و بهره برداریتون هم محدوده. این شاید باعث بشه که حتی وقت‌گذار با گرفتن یک مبلغی دوباره مالکیت رو برگردید.
ناصر کرمی با ما بود، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست. با گذشت 3 سال از پایان جنگ، بخش غربی شهر موصل در عراق همچنان در میان کوی از خرابه‌ها و ویرانه ها فرو رفته است. در سال 2017 نیروهای امنیتی عراق با حمایت ائتلاف بین المللی در نبردی سنگین این شهر را از داعش پس گرفتند. با این حال بخشای زیادی از شهر هنوز بازسازی نشده و خیلی از مردم شهر امیدشان را برای بازگشت روزهای خوش گذشته به این شهر از دست دادند. گزارش ببینیم از وضعیت این روزهای موصل.
اینجا موصل عراق است. این شهر که دومین شهر پر جمعیت عراق و مرکز استان نینواست همچنان در میان آوار و ویرانه‌های جنگ قرار دارد. 3 سال از پایان جنگ در این شهر می‌گذرد، اما هنوز بخش غربی موصل بازسازی نشده است. ویرانه‌های شهر حتی در افق هم دیده می‌شوند. این ویرانه‌ها بازمانده حمله نظامی علیه داعش در ژوئیه سال 2017 هستند. شهر موصل عراق در ماه ژوئن 2014 تحت کنترل گروه داعش افتاد. این شهر قدیمی صحنه شدیدترین درگیری‌های بین داعش و نیروهای امنیتی عراق بود. نیروی امنیتی عراق با حمایت ائتلاف بین‌المللی موفق شد در ژوئیه 2017 موصل را آزاد کند. بخش‌های بزرگی از این شهر قدیمی هنوز زیر آوار دفن شده است. بعضی از شهروندان موصل که دوباره به شهر برگشتند میگویند سازمان‌های غیر دولتی و سازمان ملل برخی از کارهای بازسازی شهر را انجام دادند.
بعد مرور 3 سال کوچی موصل موصل
3 سال گذشته جز بازسازی‌های جزئی هیچ اتفاق خاصی در موصل نیفتاده. با تشکر از برنامه توسعه سازمان ملل که شرایطی ایجاد کرد که بخشی از آوار رو بتونیم از شهر خارج کنیم، اما دولت محلی و مرکزی هیچ کاری نکردند. مقصر اصلی دولت مرکزیه. هر مسئولی به نفع خودش کار میکنه. هیچ کس اینجا نیومده و چیزی برای مردم مصیبت زده فراهم نکرده. این شهر به معنای واقعی فاجعه زده است.
موصل هنوز با مشکلات خدمات اولیه مانند برق، آب و مراقبت‌های بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کند. تنها 2 پل از 5 پل تخریب شده این شهر بازسازی شده است. بانک جهانی هزینه بازسازی یکی از آنها را تامین کرده است. اخیراً بانک جهانی مبالغ بازسازی شهرهای آزاد شده را به تأمین هزینه‌های لازم برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده است.
اکثر مؤسسات دولتی در بخش شرقی موصل قرار دارند. برای همین شرق موصل پر جنب و جوشه. اگه مؤسسات دولتی در بخش غربی باز بشن، بازار باب توپ هم دوباره باز میشه و مردم دوباره به این قسمت از شهر برمیگردن. همین در مورد ترمینال های اتوبوس و فروشنده ها هم صدق میکنه. اهل البساط كلها ترجع.
کمبود سرمایه گذاری و کسری بودجه تلاش ها را برای بازسازی کندتر کرده است. عوامل دیگری که بر بازسازی موصل تأثیر گذاشته تغییرات سیاسی در مناطق آزاد شده از جمله استان نینوا بوده است. درگیری های سیاسی در این مناطق باعث شد که استاندار نینوا 3 بار تغییر کند. بحران دیگری که مشکلات موصل را حل نشده باقی گذاشته اعتراضات گسترده ضد دولتی است. این اعتراضات که در ماه اکتبر 2019 آغاز شد بنبستی سیاسی ایجاد کرد. دولت عراق در این دوران بیش از 5 ماه بدون نخست وزیر بود. شرق موصل به دلیل اینکه در دوران جنگ خسارت کمتری متحمل شده، اوضاع بهتری دارد. بازارها، مدارس و مؤسسات دولتی بازگشایی شدند و همین موضوع باعث تقویت اقتصاد بخش شرقی موصل شده است. اکثر ساکنین بخش غربی یا در اردوگاه هستند یا در خانه‌های اجاره‌ای شرق موصل زندگی می‌کنند. آنها نمی‌توانند به خانه‌های خود بازگردند زیرا خانه‌هایشان تخریب شده و توانایی بازسازی آن را ندارند.
احمد پورمخبر، پیرمرد دوست داشتنی سینما و تلویزیون ایران، روز گذشته در سن 80 سالگی از دنیا رفت. آقای پورمخبر با سریال ترش و شیرین رضا عطاران معروف شد و پس از آن در کمتر از 5 سال در بیش از 20 فیلم و سریال بازی کرد. اون مدت ها بود که به علت بیماری در بیمارستان بستری شده بود و یک ماه گذشته را در کما به سر می برد. مهدی تاهباز نگاهی کرده به کارنامه احمد پورمخبر.
ترسم از اون وقت که مرگ هوای دلم کند، غسال شوید و زیر گل پنهانم کند. رفتم بر طبیب علاجت دلم کند، آهی کشید و گفت این درد بی دواست، بر هر که بنگری بر همین درد مبتلاست.
احمد پورمخبر، پیرمرد شیرین و دوست داشتنی سریال ها و فیلم های سینمایی، روز گذشته در سن 80 سالگی از دنیا رفت. پورمخبر از آن دسته افراد یا به اصطلاح نابازیگرانی بود که با توجه به جذابیت‌های ذاتیشان در میانسالی کشف می‌شوند و به دنیای سینما و تلویزیون راه می‌یابند. او در سال 1319 در گلوبندک به دنیا آمد و آن گونه که عنوان شده بازنشسته ارتش بود. تا قبل از ورود به دنیای تصویر و فیلم کارهای مختلفی را برای گذران زندگی انجام داد. در سال 1375 نقش کوتاهی در فیلم بچه‌های آسمان بازی کرد، اما 10 سالی طول کشید تا دیده شود و روی بورس بیفتد. سال 84 این رضا عطاران بود که احمد پورمخبر را کشف کرد. گویا پسر پورمخبر برای تست بازیگری پیش عطاران رفته بوده، ولی او به پدر پیشنهاد بازیگری داده بود. این گونه بود که احمد پورمخبر نقشی کوتاه در سریال پرمخاطب متهم گریخت ایفا کرد و با همین نقش حسابی دیده شد.
لااقل ننتو با خودت نبر، بذار چراغ این خونه روشن بمونه. اینا چراغه. دست انداز.
پیرمرد دوست داشتنی دو سال بعد با بازی در سریال ترش و شیرین عطاران بسیار معروف و بازیگری تبدیل به حرفه اصلیش شد. احمد پورمخبر در 67 سالگی معروف شد و تنها در طول 4 سال در بیش از 20 فیلم سینمایی و سریال بازی کرد. نقشش هم در همه آنها تقریبا ثابت بود. پیرمرد بامزه بزلگو که هر از گاهی آوازی هم میخواند.
بخور.
حالا میل نداره.
دهنتو باز کن.
بابا اجازه بدین دیگه.
بگو.
دست درد نکنه.
نمیخورن، تعارف میکنن.
من همشو میخورم.
آفرین. اون چه جونه.
در دهه 90 او با توجه به شرایط سنی دیگر جلوی دوربین نرفت. البته این فاصله گرفتن از دوربین باعث شکل گرفتن شایعاتی پیرامون او شد. چند سال پیش عکسی از احمد پورمخبر در کنار بساط یک دست فروش منتشر شد و بلافاصله شایعات مختلفی در فضای مجازی پیچید.
من تمام عمرم دست فروشی نکردم. همه کار کردم، گفتم فرشی هم کردم، جارو هم کردم، اما افتخار میکنم برای ملت ایران، بچهای ایران کار کردم.
و یا ویدئویی از او در حال آواز خواندن کنار خیابان و تکدیگری بر روی اینترنت قرار گرفت. پس از انتشار این ویدئو، پسر احمد پورمخبر محتوای این فیلم را هدایت شده خواند و گفت که پدرم آلزایمر دارد و برخی با شیطنت سعی کردند برای او شایعه درست کنند. احمد پورمخبر در این ماه‌ها بیمار بود و بر روی تخت بیمارستان از شرایط گلایه می‌کرد.
بنده حقیقی نه بازنشست دارم، نه بیمه هستم، هیچی ندارم. یه حقوق اندکی دولت به بنده در 80 سال بده.
او سرانجام دیروز در شرایطی که گفته میشد یک ماهی در کما بوده، دار فانی را وداع گفت.
بر رام سر، نر رام سر.
چی؟ یعنی چی؟
یعنی این که برو یه هتل بگیر تو این تهرون، به این بزرگی، به این عظمت، به همم بگو من رفتم رامسر، برو عشق حالتو بکن، آخرش هم همون تهرون هستی، به همم بگو من رام سرم.
هیلک
کی میخواد بفهمی این چیزا رو؟
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
مروری بر رسانه‌های نوشتاری صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
وضعیت شیوع ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران روز به روز پیچیده‌تر میشه. شمار افرادی که جان باختن رو به افزایش هست به شکل پرشتاب. روزنامه شرق در گزارشی با تیتر 50% جانباختگان کرونا تهرانی هستند نوشته که آمارهای تازه‌ای که در شورای شهر تهران مطرح شده نشون میده که عمق فاجعه و شمار مرگ و میر بر اثر کرونا در پایتخت بسیار بیشتر از آمارهای رسمی هست. اگر پایتخت این گونه است دیگه بقیه استانها و شهرها و روستاهای کشور که وضعیتش مشخصه، چون شهر تهران به هر حال شهریه که زیر ذره‌بین رسانه ها قرار داره و کمتر میشه چیزی به این وسعت و همه‌گیری رو در اون تحریف کرد یا کتمان کرد. و آمارهایی که روزنامه شرق گفته از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه انطباقی نداره با آمارهایی که بهشت زهرا از شمار جانباختگان بر اثر کرونا و کسانی که در بهشت زهرا دفن شدن در این ارتباط اعلام کرده. یعنی آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بسیار کمتر از آمارهای واقعی هست. خانم ناهید خداکرمی که رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران است به نوشته روزنامه اعتماد گفتی که تاکنون حدود 7167 نفر بر اثر کرونا در تهران کسانی که جان باختن در بهشت زهرا دفن شدند و این یک آمار بسیار بزرگی است نسبت به اون چیزی که وزارت بهداشت اعلام میکنه. مجموع جان باختگان بر اثر کرونا رو وزارت بهداشت در سطح کشور حدود 14000 نفر اعلام کرده. روزنامه اعتماد نوشته که با این آمارها وضعیت تهران بسیار وخیم‌تر هست و قرمز هست و مرگ و میر در اون بسیار گسترده است. خانم ناهید خداکرمی به عنوان رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران یک نکته بسیار مهمی دیگر هم گفته که این هست که ایشون گفته اول اسفند ماه اولین مورد مرگ بر اثر کرونا در تهران ثبت شده. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن که 30 بهمن اولین مورد رو در قم شناسایی کردن که البته اون هم با چند روز پیش جان خودشون رو از دست داده بود، دو نفر بودن. ولی خانم خداکرمی گفته وقتی اولین مورد مرگ در تهران اول اسفند ماه ثبت شده بنابراین نشون میده که از مدت‌ها پیش این ویروس در تهران در حال چرخیدن بود و افرادی رو گرفتار و جان کسانی رو هم گرفته بود. یک جدولی هم از تحقیقی که به گفته خانم خداکرمی از سوی شورای شهر انجام شده روزنامه اعتماد چاپ کرده درباره کسانی که مبتلا شدن و جان باختن یا درمان شدن حدود 3000 خورده ای رو بررسی کردن در کمیسیون سلامت شورای شهر تحقیق برای کمیسیون انجام شده. میزان تحصیلات افراد رابطه مستقیمی داره با شمار مرگ و میر به این معنا که کسانی که به نوشته این روزنامه یعنی روزنامه اعتماد بر اساس تحقیق کمیسیون بهداشت کمیسیون سلامت شورای شهر انجام داده زیر دیپلم کل از میان کل کسانی که مبتلا شدن 41.6% زیر دیپلم بوده تحصیلاتشون. شمار جان باختگان یعنی کسانی که بر اثر کرونا جان خودشون رو در پایتخت از دست دادن 62.6% کسانی بودن زیر دیپلم تحصیلاتشون بوده و کسانی که دیپلم بودن 20% جانباختگان رو بودن تشکیل میدن. لیسانس و فوق لیسانس 16% و دکترا بالاتر 0.6% جانباختگان در تهران رو تشکیل میدن. روزنامه شهروند هم یک گزارش بسیار مفصل و مهمی منتشر کرده. نفس کم آمد، کمبود دستگاه های ونتیلاتور در بیمارستان ها موجب جانباختن بسیاری از بیماران شده. به نوشته این روزنامه در سراسر کشور این کمبود هست و همچنین تخت های آی سی یو هم کم هست. کادر درمان از این ناحیه آسیب می‌بینه برای اینکه بیمارانی که حالشون وخیم میشه باید سریع به بخش آی سی یو منتقل بشن، زیر دستگاه ونتیلاتور یا تنفس مصنوعی قرار بگیرن که در حال حاضر این دستگاه ها کم اومده، در حالی که مقام های دولتی همین چند وقت پیش میگفتن ما به چنان درجه ای از تولید ونتیلاتور رسیدیم که میتونیم اون رو صادر کنیم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی و همراه تیم صبحانه با خبر به شما بدرود میگیم. تندرست، شاد و مانا باشید.